أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در این جهت بود که در تطهیر متندسات بالغسل بالماء، در اون اشیایی که آب به داخل اینها نفوذ می کند و قابل اثر است، معتبر است که اون آب به مقدار متعارف اخراج بشود بالعصر، یعنی به فشار دادن به دست باشد و آلتی باشد چون آبی که در جوف است او را خارج کند، این عصر معتبر است یا نه. یک قولی بود که عصر معتبر است در تطهیر بالماء القلیل دون الکثیر والجاری والمطر، چین قول را صاحب الاروه اختیار فرمود. قول دیگر این بود که عصر معتبر است بلا فرق بین ماء القلیل و غیر ماء القلیل، حتی فی ماء المطر، بنابر این که مرسله کاهلی تمام نشود که کل شیء لله المطر و قد طهر. قول دیگر این است که عصر اصلا اعتباری ندارد در تطهیر بالمتنجس بلا فرق بین القلیل و الکثیر. عرض کردیم نمی شود تفصیل داد بین الغسل بالماء القلیل و الغسل بغیره. اگر بنا بوده باشد در غسل بالماء القلیل عصر معتبر بوده باشد، به جهت این که این عصر مقوم غسل است، تا مادامی که عصر نشود صبح گفته نمی شود که غسله او را شست. یا اگر احتمال دادیم مقوم غسل بوده باشد، چه احتمال دادی بدون عصر و اخراج الغساله غسل صدق نکند، این فرقی نمی کند بین القلیل و الکثیر، اگر مقوم باشد در هر دوتا مقوم است، مقوم نبوده باشد در هیچ کدام مقوم نیست. بدون جهت کلام منتهی به اینجا می شود، بعد از این که تفصیل درست نیست، چون چون مرسله ای را که علامه در مختلف نقل کرده است که امام فرمود مشیرن الى المائل که کر لا یسیب هازا شیئن الا وقت تهره، تمام نیست اون روایت من حیث السند. بعد از این که او تمام نشد، یا باید انسان ملتزم بشود به اعتبار العصر مطلقا، اگر احتمال مقومیت هم داد باید ملتزم بشود، چون که ما باید احراز بکنیم طهارت تحقق الغسل را تا علم پیدا کنیم که شیئی که نجس بود پاک شد. و اگر از خارج توانستیم اثبات بکنیم که عصر مقوم غسل نیست، غسل محقق می شود بدون العصر حتی فی الماء القلیل، اگر این را از خارج توانستیم اثبات بکنیم، اون وقتی که رفعیت می شود از اعتبار العصر حتی فی الماء القلیل. از کجا می شود ما دلیل پیدا کنیم که این عصر ولی محقق غسل نیست، غسل صدق می کند بدون العصر؟ هم عرض کردیم بله، غیر از معیداتی که ذکر خواهیم کرد، از صحیحه علی ابن جعفر این معنا استفاده می شود. صحیحه علی ابن جعفری که هست به این معنا دلالت می کند. قبل از این که این صحیحه را براتون بازگو کنم و معنا کنم، یه مقدمه ای را از خارج می گویم. اگر بعضی چیزهایی که قابل فشار دادن است و اخراج غساله است، اونها زخیم بوده باشند، مثل دوشک، اون دوشکی که فرض کنید قول کرده است مثلا شخصی، ولی در اون فرض کنید دوشک او را که میخواهد شخص تطهیر کند، چی پنبه خیلی دارد یا پشم خیلی دارد، میخواد این را تطهیر کند به ماه گلیل، چون که ماه گلیل اون زمان تطهیر غالبا به ماه گلیل بود. این را چه جور میتواند تطهیر کند؟ عرض میکنم این دو جور میشود، درست توجه کنید. تارتن شخص غرضش این است که این رو دوشک پاک بشود، باطن دوشک و جوف دوشک، چون که مماسه با او نمیشود او در نجاستش باقی بماند مهم نیست. اینکه مردم روش می نشینند، روش می خوابند، رو به ما بدن عرق دارد، چایی روش می زارند، چون که رسم عرب ها همین است که رو دوشک می نشینند در محافلشون، چیز ظاهرش پاک بوده باشد. این شستنش این است که اون لایه‌ای که روی دوشک هست، این هم لازم نیست از دوشک انسان در بیارد این رویه را، همین زور این رویه را می کشد به نحوی که از اون بتانه، از اون زوف فاصله می گیرد. این رویه را در دستش می گیرد، مثلا این فرض کنید رویه است، این را کشید جدا شد از او، فاصله گرفت ما بین اون زوف و ما بین این، این را می شورد، بله توجه کردید، فشار هم می دهد که به زور که دیگر رطوبت مصریه نماند توش به قدر لیمکان. بعد این را مثلا فرض کنید یه خورده می زارد، یه خورده خشک می شود، اون رطوبت مصریه میره، باز دوشک را همین زور پهنه می کند، این شد پاک، روش شد از پاک. این یک اسم پاک کردن است. بعضی روایات متعرض این زور پاک کردن است. این نابرایتون بخوانم، روایت اولی است در باب پنجم از ابواب نجاسات، محمد ابن یعقوب، روایت اولی است، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابراهیم ابن ابی محمود که از ثقات است، قلت للرضا علیه السلام التنفستو والفراش یصیبهما البول کیف یصنع بهما وهو سخین کثیر الحشو است، قال یغسل ما ظهر من فی وجهه، اونی که روی او هست نه طرف باطنش ها، اون چیز به زمین میچسبد، اونی که در وجه فراش است، در وجه دوشک است، اون ظاهرش را میشورد. این ظاهرش شستنش اینه. این یک قسم است. قسم دیگر این است که نه، میخواد اصلا این دوشک پاک بشود، بلکه آب ریخت اونجا نفوذ کرد، توجه کردید، میخواد همه اش پاک بشود. این را میدانید، این رودوشکی ها، این پارچه ها را که رودوشک میکشند، غالبا هم اون زمان هم که همین زور بود، دستباب بود این پارچه ها، به اینها یه ماده میزدن کتیرا که صاف بشود، منافذ بسته بشود، که همین زور شفاف دیده میشد پارچه. این پارچه رو به ما درز ندارد، درز ندارد رو شفافی که دارد، بدون جهت اگر بخواهد به این دوشک با آب گلیل تطهیر کند که دوشک بزرگیست، بخواهد آب بریزد، توجه کردید به مجرد رسیدن این میپرد اون طرف و این طرف، آب اولا میپرد، بدون جهت چون اینجا بول است، به اینجا ریخته است، اونجاش را هم نجس کرد. این شستنش این است که این دوشک را مثل قسم اول، اول ظاهرش را میشورند، اول ظاهرش را میشورند، وقتی که ظاهرش را شستند بعد این را همین زور پهنه میکنند، آب را میریزند، آب دیگر نمیپرد، چون که اگر پرید هم پاک است، چون که ظاهرش پاک شده است. بدون زد اگر آب به جای دیگر هم پرید عیبی ندارد، اشکالی ندارد. بعد آب را میریزن سخین است آخه، هی میریزن اون زیرش را هم خالی میکنن که دوشک در هوا بوده باشد، اون جایی که شسته میشود آب می‌ریزند می‌ریزند تا این آب یواش یواش از اونجا شروع می‌کند به آمدن. وقتی که خیلی شد از اونجا در میاد بیرون. امام علیه السلام این را در صحیحه علی بن زعفر غسل الفراش خوانده است، فرموده است که غسل الفراش من البول همینه، همین نحوی است که عرض کردم. اون صحیحه این است. این صحیحه روایت سومی است در همین باب پنج. دو سند دارد، در یکی عبدالله بن الحسن است چون سند ضعیف است. و رواه علی بن جعفر فی کتابه. سألته، یعنی سؤال کردم از برادرم، عن الفراش یکون و کثیر صوف، صوفش خیلی است، پشمش خیلی است، اون لایه پشمیش. فیصیبه البول، به او اصابت بول می کند. کیفه یغسل، چه زوری شسته می شود؟ قال یغسل الظاهر، اول ظاهرش اونم وجه ظاهرش شسته می شود با اون بیانی که گفتم. ثم وقتی که دوشک را انداختند بعد از غسل ظاهر، یصب علیه الماء فی المکان الذی اصابه البول حتی یخرج من جانب الفراش الاخر، حتی اینکه این آبی که می ریزد خارج بشود از جانب فراش، یعنی اون جانب دیگرش، اون تهش، اون زیرش، از اونجا خارج بشود. امام فرمود که این غسل فراش از صوب این است. روحی لحلفدا نفرمود که بعد عصر می شود، فرمود بر این که این معنا این غسل همین است، غسلش همین است، غسل این به همین است که آب بریزند از اونجا خارج بشود. درست توجه کنید چی میگویم. این که در بعض کلمات فرموده اند غسل غیر سب است، سب مفهومش مقابل با مفهوم الغسل است، اینجور نیست. سب دو قسم است. سب الموق، یه سبیست که انسان آب را میریزد به شیئی که آب در او نفوذ میکند و آب همونجا میماند، ولو آب بیشتر است، ولیکن همونجا میماند، حرکت نمی کند، چون که آب نفوذ میکند و میرسد. این سبیست که در تطهیرش صوب یا فراش و دوشک از بول رزی گفتیم متحر است، بعد میاد. این سب یک قسم، به این سب غسل نمی گوین، راست است. عرفاً به این غسل نمیگن، میگن آب ریختم، آب زیاد ریختم روش، توجه کردید؟ غسل صدقه نمی کند. یه سبی هست مثل این سبی که در این روایت کردیم که آب را میریزد اونقدری ادامه میدهد ریختن را تا آب از اون طرف دیگر جاری میشود، یعنی در جوف جریان پیدا میکند. این سب به معنای غسل است. این سب به این معنا معنای غسل است. شاهد لاحاظا این است که در اجسامی که اصلا قابل عصر نیستند و غسل در آنها، اگر آب بریزید سب بکنید آب را و آب جریان داشته باشد به نحوی که از موضع نجس رد بشود و جاری بشود، اسمش غسل است. سب میگویند، غسلم میگویند. مثل سه چیز، مثل این صحیحه محمد بن مسلمی که الان خدمت شما میخوانم. در صحیحه محمد بن مسلم در باب 12 از ابواب النجاسات روایت چهارمی است. بی اسناد شیخ قدس الله نفسه الشریف عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریص، از حماد بن عیسی عن الحریص عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکلبی یصیب شیئا من جسد الرجل. مثلا فرض کنید اصابت میکند کلب به شیئی از جسد رجل. قال تغسل المکان الذی اصابه، اون مکان از جسدی که اصابت کرده است کلب او را میشورد. خب شستن جسد چجور میشود؟ شستنش این است که آب بریزد و از اونجا جاری بشود. به این سب غسل هم اطلاق میکنند. کلام ما این است: شی اگر آب در او نفوذ بکند با نفوذ نکند فرقش اینه. در جایی که شی قابل اصل نباشد آب در باطنش نفوذ نمی کند، غسل او به جریان ما هست در ظاهر، بر ظاهر اون شی متنجس مثل جسد و ید. و اما در اون اشیایی که اونها آب در اونها نفوذ می کند، معتبر در صدق الغسل جریان اون آب است. توجه کردید؟ در اون باطنی که آب در اون نفوذ می کند، مثل اونی که در صحیح علی ابن زعفر فرمود روحی لحل فدا که از زانب آخر خارج بشود، این می شود غسل. و امل عصر که انسان فشار بدهد که هر چه باقی مانده، چون که همه آب که خارج نمی شود، همه آب خارج بشود، این مقوم معنای غسل نیست. شما خودتون وجدانتون همین زور است. شما اگر فرض بفرمایید بله یه دستمالی، بله فرض بفرمایید دستمالی، فرض بفرمایید جل شده است، توجه کردید، میخواید او را بشورید، آب هم سرد است، یخبندان است، میبینید لوله آب واز است تر کوچه، من خودم هم دیدم امروز، این دستمالش که جیل است میجیرد زیر اون لوله، اونقدر میجیرد چی؟ اون جیلها میرود دیگه. دستمال ازش بپرسید دستمال را شستی؟ دستمالت را رفیقت بپرسید میگه شستم. غسل صدق میکند. کزی آفتابه بریزد لوله نباشد، آفتابه همین زور بریزد همین زور تا جل برود، میگن دستمالت را شستی؟ بله شستم. آب همچنین که سرد بود خودش دست نمیزد، این بلا اشکال صدق میکند، غسل صدق میکند، عرفن هم صدق میکند، در روایت هم هست. علاوه بر صحیح علی بن جعفر روایاتی داریم که معید این است که عصر داخل بله و غسل نیست، ولو این روایات عصر را واجب می دانند بله، ولیکن جنگ ضعیف هستند اعتباری ندارند، ولیکن شاهدی معنا هستند که عصر داخل مفهوم غسل نیست، زاید بر غسل است. یکی از آنها روایت دائم الاسلام است، ان علی علیه السلام المنی یصیب الثوب، این را در باب سه از ابواب نجاسات در مستدرک مرحوم در جلد اول بله مستدرک الوسائل نقل کرده است بله مرحوم حاجی نوری، ان علی علیه السلام ان المنی یصیب الثوب یغسل مکانه فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصابه غسله كله، تمام صوب را میشوره سلاس من رات، خودش هم سه دفعه، دو دفعه کافی نیست، یفرک فی کل مرتین، در کل مرتین این صوب را فرض بفرمایید فرق میکند، و یغسل و یعصر، فرق میکند و میشورد بله، و یعصر فشار میدهد، ظاهرش این است که یعصر غیر از غسل است، منتها این عصر واجب است. گفتیم که این روایت دلیل نمیشه، اصلا روایت دائم الاسلام بن علیون سند ندارد، این روایت فکر رضوی هم همین زور است، و این اصاب بول صوب که فقسله فی ما انزار منرتن، این هم در باب یک از ابواب نجاسات در مستدرک نقل شده است مرحوم حاجی نوری، این اصاب بول صوب که فقسله فی ما انزار منرتن و فی ما این راکد منرتین سم عصر، میگه فقسله فی ما انزار منرتن و فی ما این راکد منرتن سم عصر، اگر عصر داخل غسل است دیگر این سم عصر معنا ندارد، اغسل سم عصر، این معناش این است که عصر خانجه. و من هنا صاحب الهدای قدس الله نفسه، چون جیشان این فکر از امیران معتبر میداند، صاحب لدائق گفته است که اصل مقوم نیست ولیکن معتبر است در تطهیر، تمسکش به همون روایت فکر رضوی است. پس علی هذا الاساس این صحیحه علی بن جعفر معیدن به ما ذکرنا، اینجا دیگر سند روایت نمیخواهد ها، که در این استشهادمون تأییدمون چون که این معنای عرفی را بیان کردن است، حقیقت شرعیه ندارد. از روایت معلوم می شود که عصر داخل و مقوم غسل نیست. بدون جهت در ما نحرفی این صحیح علی بن جعفر که دلالت کرد، ولی یه دفعه دیگر می خوانم، بله، سألتو عن الفراش یکون کثیر الصوف فیصیبه البول کیف یغسل، قال یغسل الظاهر، با بیانی چرت کردم، ثم یصب علیه الماء فی المکان الذی اصابه البول حتی یخرج من جانب الفراش الاخر. و من هنا هم ما سابقا همین زور است، عصر را معتبر می دانستیم، حتی در تطهیر بله نمی دانم به ما الکثیر و الزاری و امثال ذلک، ولیکن الان تنزل می کنیم، این عصر احوت است. ولیکن بله این انسان نمی تواند فتوا بدهد به اعتبار الاصر، حتی در زایی که تطهیر به ما القلیل بوده باشد. این نسبت به عصر. و اما شرط دیگری که در عرف فرموده است، امر رابعی که معتبر است، درست توجه کنید، این امر رابع امر حیاتی است در باب تطهیر. امر رابعی را که معتبر می‌داند، می‌فرماید در تطهیر به ماء القلیل باید آب وارد بر متنجس بشود، همین زوری که مرسوم است، دستمال را در دستش میگیرد، اون دیگری آب آفتابه را میریزد. و اما یک کاسه ای بذارد، دستمال متنجس را تو اون کاسه ببرد، توجه کردید که متنجس وارد بشود بر آب، این نمیشود. میفرماید معتبر است در تطهیر به ماء القلیل دون المعتصم و الجاری، ها زاین اعتبار نیست، این اعتبار فقط مختص است به غسل به ماء القلیل، سرش معلوم خواهد شد که چرا مختص به ماء القلیل است. این حرف صحیح است، اگر معتبر باشد این ورود الماء علی المتنجس مختص به ماء القلیل است، ولیکن در غسل بالکثیر فالجاری اصلا عادتا نمی شود غسل در جاری و کر، توجه کردید، مگر اینکه متنجس وارد بر آب بشود. چون که اگر شما بخواهید آب را وارد بر متنجس بکنید، باید با کاسه بردارید بریزید و آب قلیل می شود. بخواهید با آب چشمه بشورید، باید او را وارد به آب بکنید. بله ممکن است مثل فعلا که لوله ها هست، حکم کر را دارد، اینها لوله را واکنید زیرش بنویسید بشورید مثلا، این هر دو ممکن است. ولیکن غالبا اونی که در زمان سابق بود همین زور بود که باید وارد بشود بر آب. این مختص به ماء القلیل است، معتبر است وارد بشود بله ماء بر متنجس علل احوت. جرأت نمی کند، خدا رحمتش کند، فتوای جزمی بدهد، می فرماید این اعتبار ورود احوت است. خب چرا این اعتبار می شود اعتبار الورود؟ عمده اعتبار الورود در ما نحرفی، عمده اعتبار الورود این است که گفتند آنی که در روایات دارد اغسله بالماء، اغسله بالماء یعنی مراد ماء قلیل ها، در موارد غسل به ماء القلیل، آنی که متعارف از خارجن این دل متشرعه، این است که آب وارد برای متنجس می شود. و رو این اصل این خطابات هم که در روایات هست منصرف با آنی است که متعارف این دل متشرعه است. یکی این وقت است، اگر این وقت بوده باشد این را باید به باد فنا سپرد. چرا؟ برای اینکه بله متعارف این دل متشرعه این است که به مال غلیل متنجس را که میشونند آب را وارد میکنند، این درست است. ولیکن این متعارف این دل متشرعه ناشیز از فتوى العلماء به اعتبار ورود الماء او احتیاط بعضهم، مثل صاحب العروه احتیاط کردن، این سیره و متعارف خارجی ناشی از این است و این به درد نمی خورد و موجب انصراف هم نمی شود. ما باید حساب بکنیم که در زمان صدور الاخبار اغسله بالماء الابریق یا بالماء الینا چی گفته می شد او منصرف بود با جایی که آبینا را به متنجس وارد کنند بریزند، منصرف به این معنا بود. ما این راهی نداریم به این معنا. این انس ذهن فعلی که هست با آب آفتابه بشور، او می فهمد که آب آفتابه را بریز روش، این انصراف ناشی است از این فتوى العلماء و احتیاطه. و اما انصراف در خطاباتی که در اخبار بود اون زمان، این بر ما محرز نمی شود. و چه دیگری که در مقام گفته شده است؟ گفته شده است که در اخبار در مال قلیل دارد که سب علیه لبا، سب علیه لبا در اون روایات، در اون روایات، در اون بلی روایاتی که در باب اول از ابواب نجاسات ذکر کرده است، بلی مرحوم صاحب وسائل اونجا دارد که عن البول یصیب الجسد قال سب علیه لبا مرتین، ریخته می شود. یا در این مسئله فراشی که الان خواندیم، فراش فرمود بر این جیگ سب ما با موضعی که بول است، سب بزکی شده است، سب ما ورود است، ورود ما است به دو جهت، ظاهر سب به اعتبار ورود است، این را باید اخذ کنیم. خب این هم به باید به باد فنا سپرد. سرا چون که در مثل اون فراش توجه کردید، اون فراش را که نمیشه تو آب کاسه برد، فراش اون زوری را که نمیدانم زخیم است و پشم زیاد دارد، توجه کردید این را نمیشه تو کاسه آب ریختید را برد تو آب کاسه، این که نمیشود. سب به جهت این است که طریق تطهیر به مقام قلیل منحصر به اوست. و هاکزت در جسد هم همین زور است. خب اگر فرض کنید کمر انسان توجه کردید اصابه ای نجیس کرد، خب این را که نمیشه و تو کاسه ببرد کمنش را، این معناش این است که با کاسه آب میریزد به اون یوسف با علیه الما. ولی ممکن است در بعض موارد ید بوده باشد تو آب کاسه بشود برد، ولیکن در بعض اوقات نمیشود جسد را برد. این ذکر و سب در این روایات به ملاحظه عدم امکان غیر این است. بله فی بعض سور اصلا ممکن نیست، در بعض سور هم بعض سورش ممکن نیست. بنده این دلالت نمی کند که سب معتبر است، ورود الماء معتبر است. تمسک می کنیم به اطلاقات اغسل، چون که این به جهت رعایت تسهیل است، به اون اطلاقات اغسل که بشور، غسل صدق می کند که دستمال را تو آب ببری مثل آب جاری کر، یا نه دستمال را آب آفتابه بریزه، هر دو صدق می کند. بدون زهد در ما نحرفی به این ورود الماء که معتبر است، چاره ای نیست کسی، درست توجه کنید چه عرض می کنم، مشید جاست، کسی اگر قائل شد که ماء قلیل به ملاقات نجس و متنجس مطلقا نجس می شود، به نحوی که قائل شد مثل مرحوم سید صاحب الروه حتی اون غسله متحره که شی را آب قلیل پاک می کند، باز خود آب نجیس است، غساله نجیس است. چرا؟ چون که ماء قلیل است، ماء قلیل نجیس می شود. ولو روایاتی که در ماء قلیل وارد شده بود، اون روایات در جایی بود که آب مورود بشود، گزر به او واقع بشود، روایات در این صورت بود. روایتی که آب قلیل بر گزر وارد بشود، روایتی زوری نداشتیم، الا در مسئله اون غسل الاناء چه سلاس مرات، اونجا فقط داشتیم چه ما وارد میشد، و الا نوعا در جاهایی بود چه آب مورود بود. ولیکن چون که به ارتکاز عرفی فرق نمی کند، انسان توجه کردید دستمالش نجس باشد تو کاسه ببرد، یا اونا هم کاسره تو همین دستمال بیزد، فرقی نمی کند در این انفاق. خون را تو کاسه ببرد، توجه کرد دستش خونیست، یا اون آب کاسه را رو خون بریزد، اون آبی که به خون اصابت کرده فرقی نمی کند، اگر یکی نجس شد اون دیگری هم نجس می شود. اینها این را گایلند به اتخاذ عرفی، به دو جهت ملتزم شده اند که حتی اون غسله متحره که شیعی را پاک می کند آبش نجس است. منتها ما یه ادله داریم که آب گلیل نجس می شود به ملاقات نجسی و متنجس علل اطلاق واردن و مورودن به قرینه ارتکاز این مطلقات. از اون طرف هم دلیل داریم که به ماء گلیل میشه متنجس را شست. توجه کردید کسی که این مسئله را قبول بکند، خب میگوییم که پس این منافات ما بین دو تا خطاب پیدا میشه، با آب گلیل بشور آب، از اون طرف هم آب گلیل خودش نجس میشود. این منافات را به این زور حل کرده قائل، گفت وقتی که آب را میریزی بر متنجس، توجه کردید اون آب نجس میشود حتی در غسله متحره، آب به مجرد اصابت به اون متنجس نجس میشود. ولیکن وقتی که غسل محقق شد، مثلا اگر عصر محقق غسل است عصر کردیم، چون که روایات میگوید غسل به ماء گلیل پاک میکند، ملتزم میشویم که اون آبی که به اصابه این صوب نجس شده بود صوب را پاک کرده، و اون آبی که خودش نجس شده آب گلیل است، و اون آب گلیلی که از این آب گلیل در صوب باقی مانده متخلف است، اونم پاک شده. توجه کردید اونم پاک شده، و الا اگر این را ملتزم نشویم ادله غسلی به ماء گلیل لغو می شود. کسی اگر این مسلک را قبول کند باید فرقی نگذارد ما بین ورود الماء او ورود المتنجس، فرقی ندارد. مضافم بر این که فرقی، چون که هر دو یکیست، در هر دو آب نجس است ولیکن صوب را پاک می کند، اطلاقات غسلی می گیرد. حتی مثل صحیحه محمد ابن مسلم، در صحیحه محمد ابن مسلم امام علیه السلام از او سؤال شده است بر این که صوبی که متنجس به بول است این چه جور شسته می شود، صوبی که متنجس به بول است چه جور شسته می شود. روایت اولیست در باب دو از ابواب النجاسات، محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن السدی ابن محمد چسگه است عن الاعلاء عن محمد ابن مسلم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول، قال اغسله فی المرکن مرتین و اغسلته فی ماء جارٍ فمرتا واحده. امام فرمود اگر در لجن شستی، همون مرکن همون تشتیست، اون لجنی است که یغسل فیه الثیاب. مرحوم حکیم و بعضی ها ادعا کردند که این صریح است در غسل متنجس، توجه کردید وارد بر آب گلیل بشود باز غسل محقق می شود. چرا؟ چون که در غسل فی الماء الجاری باید صوب را تو آب جاری ببری دیگر، در غسل به ماء المرکن هم باید صوب را تو ماء مرکن ببری، این صوب متنجس وارد بر آب گلیل می شود. این صحیح دلالت می کند پاک می شه به دو دفعه شستن. این کم لطفیست چون که در صحیحه ندارد این غسل توفی ما علمر کرد، این غسل توفی علمر کرد. اگر در ازانه در ظرف بشوری، در ظرف دو شستن دو جور می شود، یه وقت این است که ظرف پاک است، صوب متنجس را می گذارد تو ظرف، بعد آب طاهر گلیل می ریزد، این آب وارد برای متنجس می شود، یه صورتش این است که نه آب منشأ پاک است، آب قلیل می‌ریزد بعد صابه را وارد می‌کند. این روایت هر دو تا را می‌گیرد، بالاطلاق است، صریح نیست، بالاطلاق است. خوب به این اطلاق اخذ می‌کنی، می‌گیم که آب قلیل مطلقاً نجس می‌شود و با آب قلیل هم مطلقاً می‌شود غسل کرد، یعنی آب قلیلی که قطع نظر از این استعمال پاک است. چون که قطع نظر از این استعمال نجس بشود به وسیله عمل گفتم فایده ندارد. آبی که قطع نظر از استعمال پاک است میشود صوب متنجس را با او تطهیر کرد، واردن و مورودن اطلاق دارد. بابا این چه جور میشه آب نجس صوب پاک؟ میگه ما ملتزم میشیم، ملتزم میشویم که لازمه ادله این است، اون ادله که میگه غسل به ماه قلیل لازمش عبارت از این است، چون اجزای متخلفه از آب پاک می شود. کسی که این را بگوید یه راه دیگری پیدا می کند به اعتبار الاصر، اون راه دیگری که اصر معتبر است غیر از این که مقوم غسل نیست معتبر است این اصر. چرا؟ چون که قدر متیقن از طهارت مای متخلف اون مقداریست که بعد الاصر می ماند. قدری متعقن اینه، به دو جهت باید اصل کند تا اون مقدار قدری متعقن اکتفای به او بشود. به دو جهت مثل مرحوم سید که ملتزم از ماء قلیل علل اطلاق نجس می شود و غسل به ماء قلیل ادله اش را می بیند، به دو جهت چاره ای ندارد بگوید که ولاحوته اعتبار ورود الماء، نمی تواند فتوا بدهد، جای فتوا نیست، اطلاقات غسل میگیرد. بله، کسی که مسلک ما را اختیار کرد گفت در ماء قلیل روایات وارد شده است در مواردی که آب مورود نجس است، اونها را میگه نجس است، نجس میشود. و اما آب وارد بشود، آب وارد نجس میشود آب قلیل، دلیل نداریم بیم. فقط همون وسیقه انبار در اون اینا، در اون غسلات اولیش، چون هم غسله اولا و ثانیه را می جیرد، غسله ثالثه را نمی جیرد. بدون زد در غسلهی که متحره لعین المتنجس است و عین نجس را ندارد، این غسله آب قلیلش نجس می شود دلیل ندارد. جمع اما بین ادله انفعال ماء القلیل و ادله ای که میگوید اغسل بالماء القلیل جمعا بین اینها که تنافی نشود، میگوییم غسل در اون صورتی است که نجاست ماء قلیل نیست. در اون صورت او کیه؟ اون وقتی است که آب وارد برای متنجس بشود، آب وارد برای متنجس بشود، اون وقت متنجس شسته بشود. خب ملتزم میشویم در این صورتی که هست آب اصلا پاک است، به ملاقات متنجس نجس نمی شود، پاک است. به دون زهد آب غساله هم پاک است، چون آب اصلا نجس نشده است. شاره این را می گوید که صوب را پاک می کند و دلالت می کند برای این که بل این صوب پاک شده است و اشکالی هم ندارد و کلامه تتمت انشاءالله.